رمان نفس عمیق نوشته آن تایلر به سفارش کانال تلگرامی بنفش بوک به آدرس بنفش _ بوک خانش توسط بنفشه. قسمت چهارم. صورت ساتین کنار برتا ظاهر شد و لبخندی زد و گفت: ای مگی چلوفتی بی دست و پا، میخوای جای همون بری تو ماشین لباسشویی تنبل خانم؟ مگی بهشون گفت: یه اشتباه محاسباتی بود. ایستاد و حوله‌ای که روی شونش مونده بود کنار انداخت، ولی ساتین گفت: خب به نظرم بهتره بریم دختر. مگی ناله‌ای کرد و گفت: نه ساتین، تو رو خدا نه. ساتین و برتا دسته چرخو گرفتن و مثل دیوونه ها هل دادن. راه رو به هم ریخت. مگی مجبور بود محکم دو طرف چرخو بگیره وگرنه از پشت می افتاد. همراه چرخ دستی تو آب می خورد و وقتی به پیچ راه رو رسیدن از ترس تصادف نشست. ولی ساتین و برتا فرسر از اون چیزی بودن که به نظر می رسید. چرخ دستی رو مسلط و حرفه‌ای پیچوندن و دوباره همون مسیر رو برگشتن. باد توی موهای مگی میپیچید. احساس میکرد مجسمه دماغه کشتیه. دو طرف چرخ دستی رو گرفته بود و نیمی خندان فریاد میزد: بسه، تو رو خدا بسه. برتا که چاقم بود خرخر کرد و کنارش سکندری خورد. ساتینم از لای دندوناش صدایی سوت مانند خارج کرد. تلق تلوخ کنان به سمت اتاق فیزیوتراپی رفتند و همون زمان صدای زنگ پایان تمرین هم بلند شد. غژغژی خشن در بلندگو. همان لحظه درهای اتاق باز شد و آقای گابریل که در ویلچرش نشسته بود بیرون اومد. ویلچر رو خانم اینمان هول میداد، نه فیزیوتراپیست، نه یه دستیار یا داوطلب، خود خانم اینمان، مدیر تمام خونه سالمندان. ساتین و برتا ترمز کردند. فک آقای گابریل افتاد. خانم اینمان گفت: خانوما. مگی دستشو گذاشت روی شانه برتا و از چرخ دستی پایین اومد و به دوتا زن دیگه گفت: واقعا که. دامنش رو مرتب کرد. خانم اینمان ادامه داد: خانما، شما مطلع این که تمرین آتش سوزی داشتین؟ مگی گفت: بله خانم. همیشه به حد مرگ از زنهای جدی و سختگیر میترسید. شما از جدیت تمرین آتش سوزی تو خونه سالمندان مطلع نیستین؟ مگی گفت: من فقط... لطفاً بنو ببر به اتاقش مگی، بعداً با شما توی دفترم حرف میزنم. مگی گفت: بله خانم. آقای گابریل رو به طرف آسانسور برد. وقتی خم شد تا دگمه آسانسور رو بزنه، بازوش به شانش خورد و او خودش رو کنار کشید. مگی گفت: ببخشید، ولی جوابی نشنید. گابریل در آسانسور هم ساکت بود. شاید دلیلش این بود که یه دکتر همراهشون سوار آسانسور شده بود، ولی حتی وقتی به طبقه دومم رسیدن و از دکتر جدا شدن، باز هم آقای گابریل چیزی نگفت. راه رو بعد از تمرین آتش سوزی همیشه طوری بود انگار گردباد ازش گذشته. درها باز بودن و بیماران سرگردان در اطراف میچرخیدن و کارکنان چیزایی رو که جاشون توی اتاق نبود بیرون میکشیدن. مگی آقای گابریل رو برد توی اتاقش. هم اتاقش هنوز بر نگشته بود. ویلچر رو همونجا پارک کرد. هنوز ساکت بود. مگی با خنده مختصری گفت: به ساحل رسیدیم. چشمهاش به آهستگی روی صورت مگی اومدن. شاید میتونست مگی رو به شکل شخصیتی شبیه لوسی در سریال من عاشق لوسیم ببینه. آدمی دیوونه، سرخوش، لبریز از هیجان و بالاخره اینطوری هم میشد نگاش کرد. در واقع مگی هیچ وقت از سریال من عاشق لوسیم خوشش نمیومد. فکر میکرد قصه ها رو همیشه طوری مهندسی میکنن که زن گیج شکست بخوره و این به نظرش منصفانه نبود. ولی شاید آقای گابریل نظر دیگه ای داشت. مگی گفت: من اومدم پایین تو رو پیدا کنم. گابریل فقط نگاهش کرد. نگرانت بودم. نگاه آقای گابریل به وضوح می گفت اونقدر نگران بودی که سوار چرخ دستی شدی؟ چشمم روشن. بعد مگی که خم شده بود تا ترمز ویلچر رو تنظیم کنه با فکر غریبی روبرو شد. خطهای عمیقی که دو طرف دهان آقای گابریل افتاده بود باعث این فکر شد. برش‌های عمیقی که لب‌ها رو به سمت پایین می‌کشیدند. آیرا هم این خطوط رو داشت. البته خطهای آیرا محو‌تر بودند. فقط وقتی ظاهر می‌شدند که چیزی مورد تاییدش نبود. معمولاً مگی. آیرا هم همینطور بهش زل می‌زد. مرموز و قضاوتگر. عجب. آقای گابریل آیرای دیگه‌ای بود. صورت خشک و وجاهت آیرا رو داشت و بی‌تفاوتیش که حتی امروز هم میتونست برای مگی جذابیت جسمی ایجاد کنه. حاضر بود شرط ببنده گابریل خرج خواهر مجردش هم میده، همونطور که آیرا خرج خواهر و پدر علافش رو میداد. شاید بعضیا میگفتن نشانه ای از والامنشی آیرا، ولی مگی خیلی موافق نبود. نهایتاً آقای گابریل چیزی نبود جز نتیجه تلاش مگی برای یافتن نسخه کهنه‌تری از آیرا. او همون آیرای رو میخواست که در آغاز ازدواجشون شناخته بود، پیش از اون که آیرا از اون امید بشه. حالا میفهمید که عاشق گابریل نشده بود، بلکه از نو عاشق آیرا شده بود. به آقای گابریل کمک کرد از ویلچر بیرون بیاد و بچینه روی صندلی راحتی کنار تختش و بعد رفت تا به بیماری دیگه سر بزنه و زندگی ادامه یافت. مثل سابق زیاد با هم حرف نمیزدن. آقای گابریل هنوز سخونی سالمندان زندگی می کرد و بعد از واقعی لباس چرکا انگار جوئل رو ترجیح می داد. البته رفتارش با مگی کاملا دوستانه بود. شاید ماجرای چرخ دستی لباس چرکا رو فراموش کرده بود، ولی مگی فراموش نکرده بود و گاهی اوقات که دیوار شیشه ای نارضایتی آیرا رو حس می کرد، ناامیدانه و ابلهانه باورش می شد که در این کره خاکی چیزی به اسم تغییر واقعی وجود نداره. شاید بتونی شوهر جدید پیدا کنی، ولی موقعیت کلی تغییری نمی کنه. با جایگزین کردن آدما که اصل موضوع فرقی نمی کنه. فکر کرد که ما همه دور خودمون می چرخیم و جهان در ذهنش شبیه چرخ و فلکی شد که در شهر بازی بچه ها سوارش می شن. از اونا که صندلی شبیه فنجونه و وقتی میچرخه نیروی گریز از مرکزش همه رو به صندلیاشون میچسبونه. یه کیک برداشت و فهرست ترکیبات اونو خوند. بلند گفت هر کدوم 60 کالری. آیرا گفت آها خب بخور و لذت ببر. با آیرا گفت اینقدر رژیم منو مسخره نکن. کیک رو گذاشت روی قفسه اما نچرخید. آیرا گفت هی عشقی، حال داری یه ختم با من بیای؟ مگی شونه بالا انداخت و چیزی نگفت، ولی بعد آیرا دستش رو دور شونه او انداخت و مگی اجازه داد که به سمت ماشین هدایتش کنه.
ندونسته دلم رو به غریب سپردم، اون غریب رو ساده شمردم، گول چشم سیاهش رو خوردم. رفت از این شهر که دلم رو به خون بکشونه، جون من رو به لب برسونه، جای دیگه آتیش بسوزونه.
فصل دوم. برای پیدا کردن هر جایی در دیرلیک کافی بود سر تنها چراغ قرمز شهر بایستی و چهار طرفتو نگاه کنی. سلمونی، دوتا پمپ بنزین، ابزار فروشی، خاروبار فروشی، سه تا کلیسا. همه چیز توی یه نگاه مشخص بود. انگار ساختمونا تزئینی بودن، مثل ساختمونای اطراف یه ریل اسباب بازی. اینجا پیاده روها هنوز درخت داشتن و البته پیاده رو 3-4 را اون طرفتر تموم می شد. از هر تقاطعی که اطرافتو نگاه می کردی، مراتع سبز، مزارع ذرت و حتی در یه مورد اسب قهوه‌ای چاقی رو می دیدی که دماغشو توی یونجزار فرو کرده. آیرا روی آسفالت پارک کرد. کنار کلیسای مموریال فنوی، چارچوبش مکعبی بود، سفید خاکستری با شیروانی شبیه کلاه جادوگرا. هیچ ماشین دیگه اونجا پارک نبود. حدس آیرا درست بود. ادامه دادن جاده شماره 1 سریعتر بود و این خیلی هم اتفاق جالبی نبود، چون نیم ساعت زودتر به دیرلیک رسیده بودند. با این حال مگی انتظار داشت نشونی از بقیه عزادارا ببینه. گفت: شاید روزشو اشتباه گرفتیم. امکان نداره، سرنا بهت گفته فردا، دیگه اینو که قاطی نکردی. به نظرت بریم تو؟ آره، اگه درش قفل نباشه. وقتی از ماشین پیاده شدند، پیراهن مگی چسبید به پشت پاهاش. حس سربازی شکست خورده داشت. موهاش بر اثر باد در هم گره خورده بود و کمر جوراب شلواری روی خودش تا خورده بود و توی شکمش فرو می رفت. از چند پله چوبی بالا رفتن و در رو امتحان کردند. در قشقش کرد و باز شد. پشت در تالاری بود دراز، کم نور و بدون فرش که سقف پرابهتش بر نیمکت‌های تاریک چوبی مسلط بود. سبدگل‌های بزرگی در دو طرف سکوی کلیسا گذاشته بودند. مگی کمی خیالش راحت شد. فقط عروسی‌ها و عزاها دست گلایی تا این حد مصنوعی لازم داشتند. آیرا تلاش کرد: سلام. صداش به خودش برگشت. راه رو سرپنجه تی کردند. تخته های کف جیر جیر می کردند. مگی زمزمه کرد: به نظر طرف داره؟ طرف یعنی چی؟ منظورم طرف فامیل عروس و طرف فامیل دوماد نداره؟ مثلا اشتباهش او رو به خنده های ریز پشت سر هم انداخت. حقیقت این بود که تجربه چندانی در مراسم ختم نداشت. تا حالا گوش شیطون کر کسی از نزدیکانش فوت نکرده بود. ادامه داد: منظورم اینه که فرقی داره کجا بشینیم؟ آیرا جواب داد: فقط ردیف اول نباید بشینیم. دیگه اینو که میدونم، اونقدرام احمق نیستم. روی یکی از نیمکت‌های سمت راست نشست و خودش رو سر داد کنار تا جا برای آیرا هم باشه و ادامه داد: خب بد نبود اگه کمی موسیقی پخش می‌کردن. آیرا ساعتش رو چک کرد. مگی گفت: به نظرم بهتر دفعه بعد از نشونی که سرنا داده بیایم. چرا؟ دو ساعت سر صبحی تو جاده خاکی دنبال کلیسا بگردیم خوبه؟ بهتر از اینه که اولین نفر برسیم اینجا. آیرا گفت: من هیچ مشکلی با اولین نفر بودن ندارم. دستش رو کرد توی جیب کتش و یه دست ورق بازی در آورد که دورشون کش بسته بود. مگی گفت: آیرا موران، قرار نیست بشینی تو خونه خدا ورق بازی کنی. آیرا دست کرد توی جیبش و یه دست ورق دیگه بیرون آورد. مگی پرسید: اگه کسی بیاد چی؟ نترس، من مثل سائق سریعم. کش ها رو از دور ورقا باز کرد و هر دو دست رو با هم بر زد. صدای برخوردنشون مثل صدای مسلسل بود. مگی گفت: خب من دیگه با تو کاری ندارم، من اصلا تو رو نمیشناسم. دسته های کیفش رو گرفت و از سمت دیگه نیمکت سر خورد و رفت بیرون. آیرا ورقهاش رو جای نشستن مگی چید. مگی از جلوی یه پنجره ویترای گذشت. متن پلاک زیر پنجره این بود: به یاد ویویان دوی، شوهر و پدری فداکار. پاورقی: رسم است که برای حفظ یاد کسی با صرف هزینه‌ای یک پنجره ویترای در کلیسا نصب کنند. ادامه داستان. شوهری به اسم ویویان خندش رو مهار کرد. یاد افکار 20 سال پیش خودش افتاده بود. وقتی مردهای جوان موشون رو خیلی بلند می کردن، فکر می کرد فرو کردن دست توی گیسوان نرم و بلند مرد کار اشتباهیه. مرد که نباید موش رو بلند کنه. کلیسا همیشه افکار غریبی به ذهنش می آورد. راهش رو به سمت جلو ادامه داد. پاشنه‌هاش صدا می کردند. انگار که بدونه داره کجا میره. کنار سکو روی پنجه‌هاش بلند شد تا گل سفید براقی رو که نفهمیده بود چیه بو کنه. بویی نداشت که هیچ، از شدت مصنوعی بودن انگار یخچال بود. مگی سردش شد. برگشت و از راهروی وسط کلیسا به سمت آیرا رفت. آیرا نصف نیمکت رو با ورقهاش پر کرده بود. جا به جاشون میکرد و زیر لبی سوت میزد. آهنگ رو شناخت. قمارباز.
پاورقی:
The Gambler آهنگی است از کنی راجرز، خواننده سبک کانتری، درباره مردی که در قطار با یک قمارباز حرفه‌ای همسفر میشه و نصایحش رو گوش میکنه. ادامه داستان. سادگی تشخیص ناامیدش کرد. باس بدونی کی بازی کنی، کی جا بزنی. دست سولیتری که چیده بود اونقدر پیچیده بود که بازی میتونست ساعتها طول بکشه، ولی شروعش ساده بود و آیرا بدون مکس فرقها رو جا به جا میکرد. به مگی گفت اینجای بازی کسالت باره، باید این قسمت رو بدم به یه آماتور، مثل استادای قدیمی که میذاشتن شاگرداشون پس زمینه نقاشی رو بکشن. مگی نگاه تندی به او کرد. به نظرش این کار شبیه تقلب بود و خبر نداشت استادان قدیمی واقعا چنین کاری میکردند. پرسید نمیتونی اون پنج رو بذاری روی شیش؟ ولم کن مگی. مگی در راه رو به راه افتاد و کیفش رو سر انگشتانش تاب میداد. این چجور کلیسایی بود؟ تابلوی بیرون کلیسا چیزی نگفته بود. مگی و سرنا متدیست بزرگ شده بودند، ولی مکس پیرو فرقه دیگه‌ای بود. پاورقی. متدیست یکی از فرقه های مسیحیت است که از زیر مجموعه های مذهب پروتستان است و مجموعه است از آموزه های چند نفر. چهره اصلی این جریان جان وسلی است. ادامه داستان. مکس پیرو فرقه دیگه‌ای بود و بعد از ازدواجشون سرنا هم رفته بود توی فرقه مکس، اما زمان ازدواج متدیست بود. مگی در عروسیشون آواز خونده بود. با آیرا دو نفری خونده بودن. اون زمان تازه با هم دوست شده بودن. عروسی سرنا از درخشان ترین و وحشی ترین دستاوردهاش بود. روزگاری که همه به آهنگ وای قسم بخور او پرامیس می چسبیده بودند، سرنا آهنگهای پاپ روز و جبران خلیل جبران رو ترکیب کرده بود. خب سرنا همیشه از زمان خودش جلوتر بود. هیچ نمیشد پیش بینی کرد امروز هم چطور ختمی رو تدارک دیده باشه. مگی به در که رسید چرخید و به سمت آیرا برگشت که از نیمکتش بلند شده بود و از نیمکت پشتی داشت ورقهاش رو بررسی میکرد. قاعدتاً به مرحله هیجان انگیز بازی رسیده بود. سود زدنش آرومتر شده بود. هنوز داشت قمارباز رو میزد. تا پشت میز ننشستی پولاتو نشمر پسر. از اینجا شبیه مترسک بود. شونه هایی پهن مثل جارختی، یک دست موی سیاه که خلاف جهت رشد کرده بود و بازوهاش در زوایای عجیب و غریب. مگی تو اومدی؟ سرنا بود. از دم در کلیسا فریاد می زد. مگی برگشت، ولی تمام چیزی که دید هیبت ضد نوری بود میان درخشش نور زرد. گفت سرنا. سرنا به سمتش دوید و دستهاش رو باز کرد. شال سیاهی که پوشیده بود تمام بدنش رو می پوشند و کنارهاش رشته های ابریشمی داشت. موش سیاه بود و بدون حتی یه تار سفید. وقتی مگی بغلش کرد دستش گیر کرد توی موی سرنا که افتاده بود بین استخونهای کتفش. مجبور شد انگشتاش رو تکون بده تا آزادشون کنه. کمی خندش گرفت و گامی به عقب برداشت. سرنا رو میشد یه سینیوریتای اسپانیایی حساب کرد. مگی همیشه همین فکر رو میکرد. صورت و بدن سرنا توپر بود و خودش عاشق رنگهای تند. سرنا گفت آیرا چطوری؟ آیرا برخاست. معلوم نبود چطور تونست کارت ها رو از جلوی چشم جمع کنه. سرنا گونهش رو بوسید. آیرا تحمل کرد و گفت از شنیدن خبر مکس خیلی ناراحت شدیم. سرنا گفت خب خیلی ممنون، خیلی خیلی خوشحالم که شما تونستین بیاین. شاید باورتون نشه ولی فک و فامیل مکس اومدن خونه ما، انگار منو محاصره کردن. بالاخره تونستم از دستشون فرار کنم. گفتم باید زودتر برم کلیسا چند تا چیز رو چک کنم. شما دوتا صبحانه خوردین؟ مگی گفت اوه آره، ولی من یه دستشویی بتونم برم خوشحال میشم. میبرمت. تو چیزی نمیخوای آیرا؟ نه ممنون. سرنا گفت پس ما زود برمیگردیم. بازوش رو در بازوی مگی قلاب کرد و او رو با خودش کشید به سمت پایین راه رو و گفت پسرمه های مکس از ویرجینیا اومدن. برادرش جورج هم که خب اومده. زن و دختر جورج هم اومدن. لیندا هم که از سه‌شنبه اینجا بوده با نوه هاش. دهنش بوی هلو میداد. شاید هم این بوی عطرش بود. کفش هاش صندل هایی بودند با بند چرمی که تا میانه پاهای برهنه قهوه‌ایش بالا اومده بودند و پیراهنش، مگی البته از دیدن این پیراهن غافلگیر نشده بود، ساتن قرمزی بود با یقه هفت باز و یه الماس مصنوعی با طرح خورشید که در میانه یقه باز می درخشید. سرنا گفت شایدم باید بگم خدا رو شکر بالاخره تمام این شلوغی ها حواس منو پرت کرده. مگی پرسید وای سرنا اوضاع خیلی بد بوده نه؟ سرنا گفت خب هم آره هم نه. او مگی رو به طرف در کوچیکی می برد که سمت چپ ورودی کلیسا بود. پشت در راه پله باریکی رو به پایین می رفت. سرنا ادامه داد منظورم اینه که مریضی خیلی طول کشید، خیلی حرف بدیه، ولی یه جورایی راحت شدم، خودشم راحت شد. دست کم اولش این حسو داشتم. از فوریه مریض بود، میدونی؟ فوریه ماه پر از مریضیه، سرماخوردگی، آنفولانزا، سقف چکه میکنه، بخاری خراب میشه. خلاصه ما اون موقع دو تا چهار تا نکردیم. خودش میگفت که یه کمی حالش طبیعی نیست، یه مقداری از این دوا خورد، یه مقداری از اون، بعد یه دفعه زرد شد، بعد لب بالاییش نازک شد. اینم که چیزی نیست آدم به دکتر چی بگه، مثلا تلفن رو بردارم به دکتر چی بگم. ولی یه روز صبح که بهش نگاه کردم فکر کردم خدای من چقدر پیر شده. تمام صورتش عوض شده بود. تا اون وقت دیگه شده بود آوریل، اون موقع هم که بقیه آدم ها همه سرخوشن. حالا از زیر زمینی کم نور می گذشتن که کفپوش لاستیکی داشت، از بالای سرشون لوله می گذشت. راهشون رو میان میزهای فلزی دراز و صندلی‌های تاشو پیدا می کردند. مگی همینجا احساس راحتی می کرد. چند صد بار او و سرنا رازهاشون رو بعد از کلاس کلیسای روز یک شنبه به همدیگه گفته بودن. انگار یک لحظه بوی کاغذی رو حس کرد که با اون جزوه های کلاس انجیل رو آماده می کردند. سرنا گفت یه روز از خاربار فروشی که برگشتم دیدم مکس خونه نیست. شنبه بود، وقتی می رفتم مکس تو حیات بود. خب من خیلی فکری نکردم، خریدام رو جابجا کردم. مگی رو هل داد توی دستشویی که کاشی های سفید داشت و صداش پیچید. بعد یهو از پنجره که بیرون رو نگاه کردم دیدم یه زن کاملا غریبه دست مکس رو گرفته داره کمکش میکنه. یه جورایی انگار مراقبش بود، انگار فکر میکرد مکس فلجی چیزیه. من دویدم بیرون. زنه گفت وای ایشون مال شماست؟ سرنا به یکی از روشویی ها تکیه داد، دست به سینه ایستاد. مگی رفت توی اتاقک. سرنا ادامه داد پرسید مال شماست؟ انگار همسایه آدم سگ آدمو بیاره که از سیبیلش آشغال آویزونه بعد بپرسه این مال شماست؟ من گفتم آره. معلوم شد این خانم مکس رو توی جاده دانمور سرگردون پیدا کرده بود. یه قیچی باغبونی هم تو دستش بود. نمیدونسته کجا میره. ازش پرسیده میتونم کمکتون کنم؟ مکس فقط گفته مطمئن نیستم، مطمئن نیستم. ولی وقتی منو دید منو شناخت. صورتش روشن شد و به اون خانم غریبه گفت سرنامو پیدا کردم. بردمش توی خونه، نشوندمش رو کاناپه. ازش پرسیدم چی شده؟ گفت غریب ترین چیز. گفت اصلا معلوم نیست چطوری چی شده که یه حسر از جاده دانمور در آورده. وقتی اون خانم برش گردونده سمت پایین جاده، از دور خونه خودمونو دیده و شناخته و فهمیده خونه خودمونه. ولی اون لحظه انگار که هیچ تعلقی به این خونه نداشته، انگار که چند دقیقه از زندگی رفته باشه بیرون. بالای جاده دستمالی با گچ سفید نوشته بودند مارسی به علاوه دیوید. مگی سعی کرد خودش رو با این تصویر جدید از مکس تطبیق بده. گیج و سرگردان، مثل بیماری در خانه سالمندان. حتما زانوش هم گلی شده بوده، اما چیزی که به ذهنش اومد باز همون تصویر آشنا از مکس بود. همون که میشناخت. بازیکن درشت هیکل فوتبال با موی طلایی درخشان و صورت پهن، خوشتینت و پرککمک. مکسی که لخت میدوید وسط موجهای ساحل کارولینا. در 10 سال اخیر فقط چند بار او رو دیده بود. ثبات شغلی نقطه قوت مکس نبود. زیاد اسباب کشی میکردند. به نظر مگی از اون دست مردهایی بود که همیشه پسرانگی خود رو نگه میدارند. سخت میتونست پیر بودنش رو تصور کنه. سیفون رو کشید. بیرون که اومد سرنا داشت یکی از صندل‌هاش رو وارسی میکرد. پاش رو به این طرف و اون طرف میچرخوند. سرنا پرسید تا حالا همچین کاری کردی؟ از زندگی خودت رفتی بیرون؟ مگی گفت والا نه تا جایی که یادم میاد، نه. و آب گرم رو باز کرد. سرنا گفت برام جالبه بدونم که این حال چه حسی داره، اینکه یه روز اطرافت رو نگاه میکنی و شگفت زده بشی از اینکه به کجا رسیدی، با کی ازدواج کردی، چطور آدمی شدی. فکر کن این حالت وقتی پیش بیاد که مثلا وقتی با دخترت رفتی خرید ولی خود 6 ساله یا 7 سالته که داره تماشات میکنه. خودت به خودت میگی یعنی چی؟ یعنی این منم؟ من رانندگی میکنم؟ همه چیز دست منه؟ من دارم به یه دختر جوان جوری نق میزنم که انگار از همه چیز سر در میارم؟ بعد بری تو خونه خودتو بگی خب واقعا سلیقه منم همچین تعریفی نداره. میری جلوی آینه و میگی خدای من چونم داره دقیقا مثل مادرم میشه. منظورم اینه که هر چیزی رو بدون پرده ای که روشه ببینی. میگی شوهر منم انیشتین نیست نه؟ میگی دختر منم یه کمی وزن کم کنه براش بد نیست. مگی یلوش رو صاف کرد. تمام مشاهداتی که سرنا گفته بود ناراحت کننده ولی درست بودند. مثلا دختر سرنا واقعا بد نبود. اگه کم که نه، خیلی وزن کم میکرد. یه دستمال کاغذی برداشت و گفت من فکر کردم پای تلفن گفتی از سرطان مرده. سرنا گفت آره، ولی قبل از اینکه ما بفهمیم چی شده همه جا رو گرفته بود. همه جای بدنش و حتی مغزش رو. وای سرنا، یه روز رفته بود بیرون مثل همیشه تبلیغات رادیویی بفروشه. روز بعد تاق باز افتاده بود رو زمین، نمیتونست راه بره، نمیتونست درست ببینه. همش میگفت بوی شیرینی میاد. میگفت سرنا کی اون شیرینی ها درست میشه؟ من که سالهاست شیرینی نپختم. میگفت سرنا شیرینی که حاضر شد یه دونه فوری برام بیار. بعد من مجبور میشدم شیرینی درست کنم. بعد منو نگاه میکرد و با تعجب میگفت گرسنه‌اش نیست. مگی گفت کاش به من زنگ میزدی خوشحال میشدم. چه کار میتونستی بکنی؟ مگی فکر کرد که در واقع نمیتونسته هیچ کاری بکنه. بیشتر که فکر کردید حتی نمیتونه دقیقا درک کنه سرنا چی از سر گذرونده. هر مرحله از زندگی رو سرنا کمی زودتر از مگی تجربه کرده بود و هر مرحله رو صادقانه بدون هیچ لاپوشانی به طرز غافلگیر کننده و صریحی گزارش کرده بود. سرنا در قید و بند ریاکاری نبود. سرنا به مگی خبر داده بود که ازدواج مثل فیلم‌های راک هاتسون و دوریس دی نیست. سرنا گفته بود مادر بودن بیش از حد سخته و اگر منطقی حساب کنی شاید ارزشش رو نداشته باشه. و حالا این تجربه مرگ شوهر. مگی نگران شده بود، گرچه میدونست مرگ بیماری واگیرداری نیست. به سمت آینه اخم کرد و چشمش افتاد به گل کاسنی که پشت گوشش گذاشته بود. از پشت گوشش برش داشت و انداختش توی سطل آشغال. سرنا بهش اشاره‌ای نکرده بود و این نشون میداد که حواسش کاملا پرته. سرنا گفت اوایل فکر میکردم چطوری میتونم این مرحله رو بگذرونم، چطوری دو نفری از پسش بر بیام. بعد دیدم دو نفری وجود نداره، فقط منم. تنهایی باید از پسش بر بیام. مکس فرض کرده بود من تا آخر خط باهاشم. ممیز مالیاتی میخواست جریممون کنه. جعبه دنده ماشین باید عوض میشد. همش گردن من بود. مکس همه چیزو پشت سرش گذاشته بود. وقت مالیات که میرسید اون دیگه مرده بود. ماشینم که دیگه به دردش نمیخورد. واقعا خنده‌دار نیست؟ یه دقیقه فکرشو بکن. کسی به من اخطار نداده بود که ممکنه یه روزی آرزوهام برآورده بشه. خیلی سخت بود یکی بیاد بگه حواست باشه چه آرزویی میکنی. من از بچگی قسم خورده بودم که هیچ وقت به هیچ مردی وابسته نباشم. هیچ وقت منو نمیبینی که منتظر باشم که یه مردی به هم بگه ساعت چنده. من شوهری میخواستم که به من وابسته باشه، مثل چسب به من بچسبه. دقیقا همینم نصیبم شد. دقیقا. مکس چشم از من بر نمیداشت. با نگاهش منو دنبال میکرد. وقتی آخرش مجبور شد بره بیمارستان التماسم کرد تنهاش نذارم. من شب و روز اونجا بودم ولی کم کم از دستش عصبانی شدم. یادم اومد چطوری همیشه بهش میگفتم ورزش کنه و بیشتر مراقب سلامتیش باشه. اونم میگفت ورزش چیز به درد نخوریه. میگفت دویدن باعث سکته است. یه چیزایی میگفت. میگفت پیاده رو پر از جنازه اونایی که رفتن ورزش صبحگاهی سکته کردن. من به اون که رو تخت افتاده بود نگاه میکردم و گفتم خب حالا کدوم بهتره مکس؟ اینکه در یه لحظه با گرم کن قرمزت کف پیاده رو بمیری بهتره یا مثل حالا تو تخت بیمارستان پر از سوزن و لوله باشی؟ من این جمله رو بلند گفتم، میفهمی؟ خیلی باهاش بد برخورد کردم. مگی ناراحت گفت والا خب من مطمئنم منظورت این دقیقا منظورم همون بود. چرا همیشه میخوای به هر چیزی یه برق لب بزنی و قشنگش کنی مگی؟ من کارم وحشتناک بود، بعدم مرد. مگی گفت ای وای. شب بود، چهارشنبه شب، حس کردم یه نفر از رو سینم یه وزنه برداشته. بعد رفتم خونه و 12 ساعت بیوقفه خوابیدم. پنجشنبه شب لیندا از نیوجرسی اومد و خب این خوب بود، اون و دامادمون و بچه هاشون. ولی من همش حس میکردم باید یه کاری بکنم، انگار یه کاری رو فراموش کردم. من باید میرفتم بیمارستان. همین بود. یادت بچه بودیم یه بازی میکردیم توی چارچوب در میایستادیم و دستامونو محکم به چارچوب در فشار میدادیم؟ وقتی پاهامون یه قدم میومد بالا، دستامون پرتاب میشدن بالا، انگار تمام اون نیروی ذخیره شده میخواست آزاد بشه. یادته؟ منم یه چیزی رو باید آزاد میکردم. بعد بچه های لیندا شروع کردن به اذیت کردن گربه. لباس خرسی های خودشون رو تن گربه کردن و لیندا هم که اصلا براش مهم نبود. هیچ وقت این بچه ها رو ادب نکرده. من و مکس عادت داشتیم لبمون رو بگزیم و هیچی نگیم. هر وقت می اومدن خونمون ما حرفی نمی زدیم، فقط به هم نگاه می کردیم. از اون نگاه ها که خودت می دونی. از این طرف اتاق به اون طرف اتاق. بعد یهو دیدم که هیچ کس رو ندارم نگاهش کنم. اون لحظه بود که فهمیدم دیگه ندارمش. موی بلندش رو روی شونه انداخت و بررسیش کرد. پوست زیر چشماش براق بود. گریه می کرد اما خودش حواسش نبود. ادامه داد یه بطری کامل شراب خوردم. بعد به همه زنگ زدم، به هر کسی که یه زمانی می شناختم، به تمام دوستایی که وقتی من و مکس نامزد بودیم داشتیم. تو، سیسی پاترون، دو قلوهای بارلی. دو قلوهای بارلی؟ قراره بیان؟ 100%. جوان درموت، نت آبرامز، که احتمالاً برات جالبه بدونی بالاخره ازدواج کرد. سالها بود به جوان حتی فکرم نکرده بودم. قراره از روی پیامبر جبران بخونه. تو و آیرا هم آواز میخونید. جونم؟ ما چی؟ شما آهنگ چه باشه کو هست عشق رو میخونید. پاورقی Love is a many splendor thing. از آهنگ‌های عاشقانه قدیمی و سنگین رنگین بسیاری اجراش کردن، ولی اجرای معروفش از اندی ویلیامزه. ادامه داستان. خدایا سرن و رحم کن. اقلن چه باشکوه هست عشق رو نخونیم. تو عروسیمون همینو خوندین مگه نه؟ بله، ولی سرنا گفت وقتی مکس اولین بار به من ابراز عشق میکرد همین آهنگ پخش میشد. گوشه ای از شالش رو بلند کرد و نقاط براق زیر چشمش رو با ظرافت پاک کرد. 22 اکتبر 1955، یادته؟ جشن برداشت محصول. من با تری سیمسون اومده بودم ولی مکس اومد قرم زد. مگی گفت سرنا جان اینجا مجلس ختمه. خب برنامه ی آهنگ درخواستی که نیست. بالای سرشون پیانوی شروع به لرزوندن تخته های سقف کرد. بام بام بام، مثل تمام پیانوهای تمام کلیساها. سرنا شال رو روی سینش انداخت و گفت بهتره برگردیم بالا. مگی گفت سرنا و دنبالش از دستشویی بیرون رفت. من و آیرا از عروسی خودت تو امروز تو هیچ مجلسی آواز نخوندیم. سرنا گفت باشه مشکلی نیست، من انتظار آواز حرفه‌ای که ندارم، فقط میخوام اون برنامه تکرار بشه، یه جوری مثل جشن سالگرد 30 سالگی ازدواج که مردم برگزار میکنن، فکر کردم جالب بشه. مگی گفت جالب بشه؟ ببین میدونی که آهنگا از مد میافتن. و دنبال سرنا از بین میزها دوید. یه چند تا زمزمه آرامش بخش نکنیم؟ مگه کلیساتون گروه کور نداره؟ پایین پله‌ها که رسیدن سرنا برگشت و رو به او کرد و گفت ببین من یه چیز خیلی کوچیک ازت میخوام، یه درخواست خیلی خیلی ساده است، از نزدیکترین دوستی که توی تمام دنیا دارم. من و تو با هم از همه چیز گذشتیم، عروسیامون، بچه‌هامون. تو به من کمک کردی مادرمو بذارم خونه سالمندان. اون شبی که جسی بازداشت شده بود من کنار تو نشسته بودم. آره ولی دیشب که رفتم تو فکر به خودم گفتم من برای چی دارم ختم برگزار میکنم؟ کسی که قرار نیست بیاد. ما مدت زیادی نیست اینجا زندگی میکنیم، حتی قرار نیست دفنش کنیم. من میخوام خاکسترشو تا بستون بعد تو چساپیک بپاشم. ما حتی نمیخوایم تابوتشو بیاریم توی ختم. من گفتم پس فایدهش چیه که بریم تو کلیسا بشینیم؟ میخواییم بشینیم خانم فیلبرت برامون با پیانو موسیقی انجیلی بزنه؟ سالکان مسیر حق یا مرگ مانند خواب شب است؟ من اصلا خانم فیلبرت رو نمیشناسم، ترجیح میدم سیسی پاترون عین عروسیمون برامون نیایش منو بزنه. بعد با خودم گفتم چرا کلش نباشه؟ چرا خلیل جبران نباشه؟ چه باشه کو هست عشق چرا نباشه؟ مگی گفت خب همه این چیزا رو درک نمی کنن، مثلا کسایی که تو عروسی نبودن. و پیش خودش فکر کرد حتی بعضی از مهمانان در همون عروسی هم متعجب و حیران بودند. سرنا گفت بذار درک نکنن، من برای اونا کاری نمی کنم. بعد هم چرخید و از پله ها بالا رفت. مگی فریاد زد آیرا چی؟ دنبالش رفت. دنباله یه شال سرنا به صورتش سیلی زد. سرنا جان، من زمین و زمان رو برات تکون میدم، ولی فکر نمی کنم آیرا راحت باشه که اینجا اون آواز رو بخونه. سرنا بالای پله ها برگشت و گفت آیرا صدای تنور خوبی داره، تو هم صدات قشنگه، مثل یه زنگوله نقره‌ایه. یادت مردم چقدر بهت میگفتن؟ هر وقت جرأت کردی و خوندی همه ازت تعریف کردن. مگی آهی کشید و دنبالش از پله ها بالا رفت و به راه رو قدم گذاشت. فایده ای نداشت که بخواد به سرنا حالی کنه، نیم قرن از عمر زنگوله نقره‌ای گذشته و دیگه جلوی سابق را نداره. در غیاب مگی چندین مهمان دیگه از راه رسیده بودند. نیمکت ها رو این طرف و اون طرف پر کرده بودند. سرنا خم شد تا با زنی لاغر با کد و دامن و کلاه سیاه حرف بزنه. مگی شنید که گفت شوگر؟ ایستاد پشت سرش و گفت شوگر تیلمن؟ شوگر برگشت. او زیباروی کلاس بود و به نظر مگی هنوز هم زیبا بود، گرچه از پشت تور زخیم سیاه که از کلاهش آویزون بود دیدن زیباییش سخت بود. بیشتر از خود بیوه مجلس شبیه بیوه ها بود. خب شوگر همیشه لباس می پوشید، نه فقط برای لباس پوشیدن، می پوشید تا شخصیت دیگه ای از خودش نشون بده. برخاست تا با سرنا رو بوسی کنه و گفت آخ اینجایی؟ خیلی متاسف شدم عزیزم، و البته الان دیگه منو الیزابت صدا می کنن. سرنا گفت شوگر مگی رو که یادته؟ مگی دیلی، عجب چه جالب. گونه شوگر زیر تور هم نرم و کشیده بود. بوسیدنش حسی شبیه دست کشیدن به پیازهای توی توری در خاربار فروشی داشت. واقعا که خیلی اتفاق غمگینیه. رابرت هم دلش میخواست با من بیاد، ولی متاسفانه رفته بود هیوستون مأموریت. گفت از طرفش خیلی تسلیت بگم. گفت انگار همین دیروز بوده که دنبال آدرس تالار عروسیتون میگشتیم. سرنا گفت خب اتفاقا میخواستم در همین باره باهات حرف بزنم. یادت روز عروسیمون تو بعد از اینکه ما حلقه ها رو دادیم و گرفتیم یه آواز تک نفره خوندی؟ شوگر گفت دنیا اومدم که با تو باشم. پاورقی Born to be with you یکی دیگر از عاشقانه های سرخوش قدیمی که سال 1956 اولین بار گروه 4 نفره از خانم ها به اسم The Cordettes اجراش کردند. ادامه داستان. آره یادمه، دنیا اومدم که با تو باشم. خندید. من یادمه آواز میخوندم و شما میرفتین، ولی اونقدر آروم رفتین که آهنگ تموم شد. آخرش فقط صدای کفش پاشنه بلند تو میومد. سرنا گفت خب میخوام امروز دوباره همون آهنگو بخونی. غافلگیری چهره شوگر رو پر کرد. تور رو کنار زد و پرسید چی کار کنم؟ سنش از چیزی که مگی فکر میکرد بیشتر نشون میداد. حالا انگار تور روی صورتش بیشتر نقشه ای عملگرایانه بود تا احترام به مرحوم آقای گیل. آواز بخون. شوگر ابروهاش رو برای مگی بالا انداخت. مگی نگاهش رو دزدید. نمیخواست در توطئه سهیم باشه. بله پیانیست واقعا در حال نواختن نیایش من بود، ولی به امید خدا سیسی پاترون که نبود. بود؟ اون زن سیاه پوست درشت باسن که آرنجهاش مثل قلب برعکس بودن سیسی بود؟ نه لزومن، شبیه هر خانم نوازنده ی کلیسایی بود. شوگر گفت من 20 سال بیشتره که آواز نخوندم، همون موقع هم نمیتونستم بخونم، فقط داشتم جلب توجه میکردم. سرنا گفت شوگر این آخرین تقاضاییه که من از تو دارم. الیزابت یه آهنگ رفاقتی، مگی و آیرا هم میخوان بخونن. مگی گفت نه صبر کن ببین سرنا. شوگر گفت اینا به کنار، آخه به دنیا اومدم که با تو باشم وسط ختم اشکالش چیه؟ میخوام بدونم. به معنی ترانش فکر کردی؟ کنار تو باشم، راضی باشم. تو مجلس ختم کی میخواد همچین چیزی بشنوه؟ سرنا گفت این ختم نیست، مراسم یاد بوده. در حالی که تو همین چند لحظه پیش خودش هم میگفت مراسم ختم. شوگر پرسید فرقش چیه؟ خب فرقش اینه که ما اینجا تابوت نداریم. سرنا فرقش چیه؟ اینطوری نیست که من مثلا بخوام توی تابوت کنارش دراز بکشم یا این حرفا. کارهای عجیب غریب که نمی کنیم. من میخوام بگم به لحاظ روحانی در کنارش هستم، همین. شوگر به مگی نگاه کرد. مگی در تلاش بود ترانه نیایش من رو به خاطر بیاره. فکر کرد در یه مجلس ختم یا در مراسم یاد بود حتی ساده ترین بیت ها هم معانی متفاوتی پیدا می کنند. شوگر خیلی صریح گفت میشه مایه مضحکه خاص و عام این کلیسا. سرنا گفت مگه برام مهمه؟ مگی تنهاشون گذاشت و به سمت آیرا رفت. نسبت به آدم هایی که از کنارشون میگذشت هوشیار شده بود. ممکن بود دوستان قدیمی باشن، ولی هیچ چهره ای آشنا نبود. کنار آیرا ایستاد و کمی هلش داد و گفت من برگشتم. آیرا جابجا شد، مشغول خوندن بخش طالع بینی و سنگ شناسی از روی تقویم جیبیش بود. وقتی مگی کنارش نشست و جاگیر شد، آیرا پرسید من خیال میکنم یا داره آهنگ نیایش منو میزنه. مگی گفت نه آیرا جان، دقیقا داره همونو میزنه. پیانیست معمولی و همینطوری هم نیست، اون سیسی پاترونه. سیسی پاترون کیه؟ واقعا که آیرا، تو سیسی رو یادته؟ تو عروسی سرنا هم پیانو میزد. آه آره یادمه. من و تو هم چه باشکوه هست عشق و خوندیم، یادته؟ مگه میشه یادم بره؟ اوه اوه اوه، سرنا میخواد امروزم دوباره همونو بخونیم. حتی واکنش روی صورت آیرا عوض نشد. گفت خیلی بده که نمیتونیم کمکش کنیم. شوگر تیلمنم نمیخواد بخونه، سرنا الان داره باهاش جر و بحث میکنه. آیرا جان من بعید میدونم سرنا بذاره ما جر بریم. آیرا گفت اه شوگر تیلمنم اومده؟ برگشت و از روی شونهش پشت سرشو نگاه کرد. پسرها همیشه مجذوب شوگر بودن. مگی گفت اون پشت نشسته، اونی که کلاه سرشه. مگه شوگرم تو عروسشون خوند؟ به دنیا اومدم که با تو باشم و خوند، یادته؟ آیرا دوباره جلو را نگاه کرد و فکر کرد. احتمالاً ترانه رو پیش خودش مرور می کرد. بالاخره خورناسی کشید. مگی گفت شعر چه باشکوه هست عشق رو یادته؟ آیرا گفت نه، علاقه هم ندارم یادم بیاد. مردی در راه روی بین نیمکت ها کنار مگی ایستاد و گفت موران ها چطورن؟ مگی گفت وای داروود. آیرا گفت برو اونورتر بذار داروود بشینه. آیرا گفت داروود سلام، چطوری؟ و سی سانت سر خورد. داروود گفت اگه میدونستم شما هم میایین با ماشین شما میومدم. کنار مگی نشست. بگی مجبور شد با اتوبوس بره سر کار. مگی گفت آخ شرمندم، ما خودمونم باید فکرشو میکردیم. سرنا به نظرم به تمام بالتیمور زنگ زده. داروود گفت آره اون عقب شوگر رو هم دیدم. یه خودکار فشاری از جیبش بیرون آورد. مرد آرام و نامرتبی بود با موی خاکستری مجعد که کمی بیش از حد بلند بود. پشت موش تا روی یقش پایین اومده بود و موی روی گوشش رو هم کوتاه نکرده بود. شبیه کسایی شده بود که وضع حالشون خرابه. زمان دبیرستان مگی خیلی ازش خوشش نمی اومد، ولی او در محلشون مونده بود و با دختری از مدرسه گلنبرنی ازدواج کرده بود و خانواده درست کرده بود. این روزا مگی او رو بیشتر از تمام کسانی که باهاشون بزرگ شده بود میدید. فکر کرد چطور چنین اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟ به خاطر نمی آورد چرا از اول صمیمی نبودند.